أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الحقوق المتقابلة بين الوالي والرعية وتحقيق نصوص أهل البيت عليهم السلام في ذلك. وردت نصوص كثيرة في نصوص أهل البيت، ولا سيما أن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. نتعرض إلى بعض هذه النصوص. من هذه النصوص قوله عليه السلام: قد جعل الله لي عليكم حقا ببلاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. هذه الفقرة في هذه الرواية تدل أولا على أن الحقوق المتقابلة بين الوالي والرعية ليست حقوقا عقلائية أو عرفية أو سياسية محضة، لا، بل حقوق شرعية تعلق الجعل الشرعي من جانب الله تعالى بها، ويترتب عليه الثواب والعقاب الأخروي. وأيضا دلت هذه الفقرة أن هذه الحقوق ليس من للوالي فقط على الرعية، أو للرعية فقط على الوالي، بل الحقوق متقابلة بينهما ومتماثلة. وتعبيره عليه السلام بالمثلية، لكم علي من الحق مثل الذي عليكم لي عليكم، ليس معناه الاتحاد في النوع مطلقا، وإلا لا ريب ولا شك أن المستفاد من هذه النصوص وجوب طاعة الرعية للوالي دون العكس. ليس الوالي الشرعي الذي هو ولي الأمر موظفا ومأمورا من الله أن يطيع الرعية، بل المقصود من المماثلة المتقابلة، يعني أو في العنوان الجامع، يعني يجب شرعا جعل الله تعالى على عاتق كل من الوالي والرعية أن يساند الآخر ويظاهر الآخر، يكون مساندا له معاضدا له، ولكن مساندته الوالي للرعية ومظاهرته ومعاضدته للولي للرعية إنما هو بمراعاة حقوق الرعية وأخذ حق مظلومهم من ظالمهم وإقامة العدل والقسط بينهم. فهذا هو في الحقيقة ما على الوالي من الحق للرعية. وفي مقابل ذلك أيضا يجب على الرعية دعمه ومساندته ومعاضدته، لكن دعم الرعية ومساندة الرعية إنما هو بطاعة الوالي ونصرته وإجابته ونحو ذلك. وأيضا لأن هذه النصوص يعني هذه الرواية له فقرات، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية دلت على أن الذي يكون الحق له فقط دائما وليس الحق عليه أصلا، إنما هو الله تعالى فقط، بملاك أنه ولي نعم العباد وهو الذي خلق النعم الأصلية وهو الذي أعطى الحياة والوجود، والملاك الذي يرى العقل للخالق لا يوجد في أحد من المخلوقين، يعني ملاك الشكر، ملاك الطاعة، ملاك الحمد، ملاك استحقاق الطاعة، حق الطاعة. هذه الملاك، هذا الملاك يعني يختص بالله تعالى. فلذا قال أمير المؤمنين عليه السلام أن الذي دائما يكون الحق له وليس الحق عليه فقط هو الله سبحانه وتعالى، بذلك لأن في طاعته وثبوت الحق له ملاك لا يوجد ذلك الملاك في أحد من الناس. ولكن غير الله تعالى في الحقيقة يكون الحق متقابلة، حقوق متقابلة بين الوالي الشرعي حتى الإمام المعصوم حتى النبي، يعني يكون للنبي والولي الشرعي والإمام حق على الرعية ولهم أيضا حق على النبي والإمام والوالي الشرعي. وأيضا هذه الرواية اشتملت على فقرات، وهذه الفقرات في الحقيقة تبين أن لكل من الوالي والرعية حقوق يجب شرعا مراعاة هذه الحقوق. هذا إجمال الكلام. تفصيل عرض میکنم خدمت شما، ما باید یک نگاهی به روایات اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم که این حقوقی که متقابل بین والی و رعیت هست، این از نظر اهل بیت علیهم السلام چه حقوقی هست. خب این روایات بیشترش در همون نهج البلاغه هست، در روایات دیگه هم هست. حالا بعضی از من که فرصت نداشتم همه این روایات رو یه فصل گسترده‌ای داشته باشم، بعضی از اینا رو در اون جزوه که شما دارید آوردم، لکن روایات دیگری رو هم بعضی از بزرگواران تجمیع کردن. حالا این روایت اول رو من میخونم امروز، ببینید چه فقراتی دارد و چقدر جالب و زیبا حضرت امیر علیه السلام اینها رو بیان میفرماد. انشاءالله آدرس روایات دیگر رو امروز در خاتمه جلسه به شما میدم و شما هم اون روایاتی که آدرس میدم و ملاحظه بفرمایید. اگر چنانچه در خلال تحقیق و کارتون، اونایی که اهل تحقیقن، اهل کار هستن، روایات دیگری غیر از این روایات هم باز و اون روایاتی که ما در جزوه آوردیم، این روایاتی که امروز آدرس میدیم پیدا کردن، ما عبا نداریم که اونا رو هم متعرض بشیم. اگر نکات تازه غیر از آنچه که در این روایات هست، خیلی خوبه چون این بحث گسترده بشه، حقش ادا بشه. در این روایت اول که خطبه 216 هست از نهج البلاغه، خطبه 216 از نهج البلاغه دارد که فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خدای تعالی برای من حقی قرار داد بر گردن شما به خاطر ولایتی که بر شما دارم. از این که حضرت فرمود به خاطر ولایتی که بر شما دارم، معلوم میشد که ملاک این حق ثبوت ولایته. پس بنابراین اگر این ولایت برای هر بنده از بندگان دیگر خدا از جانب خدای تعالی جعل شده باشد، این حق برای او نسبت به رعیت و بندگان چی است؟ آقا ثابت، چون فرمود که فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم. امرکم یعنی حکومت، یعنی امره، این اماره و حکومتی که خدای تعالی ولایتشو به من داده، حکومت بر شما رو،
به خاطر این ولایت حقی برای من بر گردن شما ثابت کرده. این امرکم. اون مسئله رسالت و مسئله تشریع احکام و تبیین احکام و سایر شئونی که منصب رسالت و نبوت دارد الان منظور این عبارت نیست، منظور به ولایت امرکم هست. بله. بعد فرمود که خب این عبارت معلوم میشد که این حق هم جهل شرعی بهش تعلق گرفته، نه اینکه حالا بگیم که حاکم یا والی حقی برگردن رعیت دارد یک حقوق شهروندی محض باشد و حقوق علایی باشد و بله حقوق سیاسی باشد و که در همه عالم رایج است و دارج است. نه نه، اینا خدای تعالی جعل شرعی بهش تعلق گرفته، امر و نهی کرده، ثواب و عقاب اخروی برش مترتب است. فقط این نیست که بله حالا این امور است که بین سیاست مدارا هست و بله همه هر حاکمی هر ولی هر سلطانی بالاخره یک حقی دارد برگردن رعیت خودشو. نه، این حرفا نیست. این حقی است که خدا تعالی جعل فرموده. وقت جعل الله خدا قرار داده، وقتی چیزی رو خدا قرار بدهد قطعا بر اساس اون چیکار میکنه آقا؟ ثواب میکنه، عقاب میکنه، حساب میکنه، کتاب میکنه، آخرتی در هست، مثل بقیه واجبات، مثل نماز. شاید هم از نماز، این در عرض نماز حتی این که در میان حقوق حضرت فرموده که این مهمتر از همه حقوق، تازه همه فرائض از حقوق هست. بله. ولکم علی من الحق مثل الذی علیکم، و برای شما هم حقی هست مثل همین حقی که من برگردن شما دارم. این کلام رو به دو گونه در بدایت رأی، فی ابتدای رأی به حسب دلیل لفظی، به حسب مدلول وضعی میتونیم ما بیان بکنیم. یکی این که مثل، یعنی این که دقیقا اون چی که حقی که من به گردن شما دارم شما هم همون حق رو به گردن من چی آقا داری. این قطعا مقصود نیست، چون مخالف همه روایاتی است که از حضرات معصومی، از خود امام علیه السلام، از خود همین روایت هست. چرا؟ برای اینکه مثلا خب ولی حق دارد، حقش این است که اون رعیت و اون امت اطاعت بکنن ولی امر شرعی رو، درسته؟ خب آیا این حق اطاعت برای رعیت هم هست؟ که یعنی ولی امر شرعی اطاعت بکنه رعیت حقی گفتن او اطاعتی اونا باشد؟ قطعا این پس مقصود چی آقا؟ نیست. مقصود مثل الذی، یعنی اینکه در مقابل حقی که من به گردن شما دارم، در مقابل این شما هم حقوقی به گردن من چی آقا دارید. مماثله فقط از این جهته، این کما یکون لی علیکم حقا علی عاتقکم کذلک علی عاتقی لکم علی حق. حالا اون حقها فرق میکنن، وجه تماثلش فقط همین جهت است که متقابل هست در واقع. بله. بله بله بله، همینطوری که فرمودید، با اینکه آیه میفرماید الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، این لهن مثل الذی علیهم. خب این رو کنار اون قرار بدیم، میفهمیم که معلومه که یک فضیلتایی در اون حق مرد بر زن چی آقا هست. مقصود اصل متقابل هست، خود حقوق متقابل. بعد فرمود که فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لا یجری لاحد الا جرى علیه و لا یجری علیه الا جرى له. در توضیح این قدر ما اینجور نوشتیم که یعنی الذی یکون الحق له دائما. بله، این توضیح این فقره رو اینجوری نوشتیم که یعنی من حیث صدق و شمول نطاقه وسیع، یعنی حق یک چیزی است که خیلی وسیعه، شامل میشه به اصطلاح خیلی چیزا رو. برادران مؤمن نسبت به حق و میگه حق دارن، پدر و فرزند حق دارن، زن و شوهر حق دارن، والی و رعیت حق دارن و و و حقوق نطاقش و گسترش بسیار چی است آقا؟ وسیع در شرع مقدس. کمان که در میان اغلای عالم هم حقوق وسیع هست، طبعا نطاق این حقوق وسیعه، حق یک چیز خاصی نیست، یک مورد خاصی نیست، یک مورد و مورد نیست، حق زیاده. پس چی شد آقا؟ که فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف، تعریفی که ما برای حق میکنیم که عبارت باشد از این که یک اولویتی، یک شایستگی، به اصطلاح یک استحقاقی کسی نسبت به کسی داشته باشد، این عرض عریض دارد. و از یقها فی التناسف نوشتیم، یعنی که لکن من حیث العدل و الانصاف از یق شیء و ادقه، از حیث عدل و انصاف این حق رو بخوایم ما به انصاف، به عدل، به قسط مراعات بکنیم، این احد من السیف و ادق من الشعر. گرچه حق تعریفی دارد، یک نطاق و گستره وسیعی دارد، بله، اما اینجور نیست که در مقام اقامه این حق، اجرای حق، اعمال حق راحت باشه به هر نحوی که انسان بتونه دلش بخواد. نه، اینجور نیست. در اسلام، در شرع، برای اقامه حق مثل موی باریک حکم جلب شده، حکم جلب شده. شما ببینید مثلا در همین حقوق زوجه یا حق والدین و بالعکس، خب چقدر اسلام دقیق، سایر حقوق در مختلف ابواب معاملات، حالا که این حقوق هر کدوم خودشون یک حد شرعی خاصی دارن، حالا اگر بخواد فقیه، حاکم، والی شرعی این حقوق رو بین رعیت اجرا بکند، خب قطعا که خدا تعالی می فرماد که کونوا قوامین بالقسط، بعد یأمرکم بالعدل، این عدل و قسط رو بخواد اجرا بکند و انصاف رو در این اجرای حق اجرا بکند، این کار هر کس نیست اصلا، بسیار سخته. یعنی دقیقا باید بر معیار میزان چی آقا؟ شرفش برد. تمام این ریز ریز این مواردی که بخواد بین رعیت، بین ذوی الحقوق، چه حالا ذوی الحقوقی که از قبیل عشیره انسان باشن، ذوی الحقوق انسان باشن، حالا یک مصداقش از قبیل حق در رعیت هست، برگردن والی هست، توجه فرمیدی، همونجور که حقی که والی برگردن شخص، بر آحاد اشخاص رعیت دارد. خب اینا دونه دونه، اینها ریز ریز، اینها در مقام اجرا و اعمال که ظلمی درش تحقق پیدا نکند، از این حق تجاوز نشد، تعدی نشد، برخلاف عدل نباشد، برخلاف قسط نباشد، برخلاف انصاف نباشد، عدل و قسط و انصاف کما جعل الله تعالی، کما شرعه الله. یعنی یه موقع حق و غلاییست که خب خیلی برش عرض عریض دارن دیگه، خب هر کسی از یک ملتی قومی حق رو به گونه تفسیر میکنه و خودشون به همون نب راضی هست، و این نیست در اسلام. در اسلام برای ریز ریز موارد اعمال حق حکم جعل شده، و واقعا هم یکی از اون مواردی که صراط گفتن که احد من السیف و ادق من الشر، که در حقیقت گفتن مثل مرحوم ملا صدرا در اون کتاب کشف الاسرار، کشف الآیات، بله، و دیگران، این مثل ما واضحه که یعنی همین دنیا گفتن که صراط شما تبلور دارد، تجلی دارد، تحقق دارد، و اون چیه؟ اون مرز دقیقی که بین حق و باطل در ریز موضوعات، اون مرز باریکی که بین حق و باطل هست، اون. خب الان اینجا صراط در دنیا رو به چه تفسیر کردن؟ و همین حد مایز بین حق و باطل، یک طرف قضیه چی است آقا؟ حق. یک طرف قضیه چی است آقا؟ باطل. این که انسان بخواد این حق رو تعریف بکند یه مطلبه، خب تابع شرعه، هر فقیهی میاد از کتاب و سنت حق رو تعریف میکنه، باطل رو تعریف میکنه، غیر حق رو تعریف میکنه، عدل رو تعریف میکنه، ظلم رو تعریف میکنه، خب این دیگه برگرفته از عقل است و کتاب و سنت. اما یه موقع است میخواد اینا رو چیکار بکنه؟ آقا اعمال بکند. این که آیه میکونو قوامین بالقسط و ان الله یامرکم بالعدل، یعنی اجراش، یعنی انفاذش، این خیلی مشکله. این است که کار هر کس نیست، که واقعا امیرالمومنین مصداق تام اجرا و اعمال حق است و ائمه معصومین و رسول خدا در رأس همه. لذا میخوام عرض بکنم که مسئله حق و باطل رو دقیقا همون صراط تفسیر کردن. صراط در دنیا یعنی همین، یعنی مائز بین حق و چی آقا؟ باطل. هم تشخیص صحیح یه مطلبه که به نظر من تشخیص صحیح کار سختی نیست، خب فقیه معذوره دیگه، مثل بقیه موارد احکام شرعی چطور استنباط میکند؟ اینجا هم حق و باطل رو با هم دیگه میتوند بر اساس استنباط خودش به قیام امارهی تعریف بکند و اینجا خلاص بشه، معذوره. و اما در اعمال، اعمال که حق به گونه ای عمل بشد که به کسی ظلم نشد، این خیلی مشکله در مقام اعمال و نفوذ. فلذا دارد که بعد و عدیق و حافظ تناسف، تناسف تفاعل، یعنی این انصاف رو در هر دو طرف رعایت کردن. بالاخره این حق بین دو نفره، بین عده‌ایه یا بین رعیت دیگه، به گونه ای باشد که این هیچ طرف مظلوم واقع نشد، هیچ طرف حقش ضایع چی آقا؟ نشد. یکی بیش از حق خودش بگیرد و دیگری کمتر از حق خودش، و سومی کلن محروم بشد. توجه فرمودید؟ این فی تناسف، یعنی در اجرای انصاف بین طرفین. لا یجری لأحد الا جرا علیه، یعنی اگر چنانچه یک شخصی توقع دارد که حق او داده بشد، حق نفع او مراعات بشد، حق او، خب باید بداند گاهی حق بر خلاف میل اوست، حق به ضرر او هم تمام میشه، به ضرر مادی او تمام میشه. ولی اینکه از جهت معنوی کسی زیر بار حق باشد ولی او به ضررش هم باشد مادی، خب نفع رو برده. ولی علیه، اینجا مقصود علیه چی است آقا؟ مادیه. یعنی باید، این خیلی مشکل است ها، وقتی که منبری روحانی عالم در مقام بیان بالای منبر داره تعریف میکنه، بعد رسول خدا فرمود که اگر فرزند منم بود من حد رو برو جاری میکنم، امیرالمومنین فرمود حسنین اگر باشن من فرقی در اجرای حد و اجرای حق بین ایشان و بین سایر امت چی آقا؟ نمیذارم. اما مصداق بارزش نظام جمهوری اسلامی ما که ما مدعی هستیم و ادعا را به حق میدونیم که تنها نمونه حکومت اسلام و تشیع هست در طول تاریخ تشیع بعد از امیرالمومنین علیه السلام، خب این داشتی مسئولینی که فرزند خودشون رو با حکم خودشون اعدام کردن، اینا در صدر کسانی هستن که فردای قیامت جلیس رسول خدا هستن، هم نشین با رسول خدا هستن. برای اینکه اینها اثبات کردن که اگر حق علیهشون هم باشد به اشد وجه، به بدترین وضع، اینا با دست خودشون چیکار میکنن آقا؟ اجرا میکنن. بله ما داشتیم داریم، از مسئولین بزرگ نظام بودن، خب با حکم خودشون فرزند خودشون اعدام کردن. و برعکس کسانی داشتیم که برای جانبداری از فرزند، که خوب است جانبداری از رفیق و دوست، خودشون رو به قعر جهنم کشوندن به شهادت امام راهب و دیگران مسئولین، داشتیم، اینا هم داشتیم. این که حق فقط باید به نفع من باشد یا هر جا به نفع من بود حق خیلی خوبه، اما اونجایی که علیه من بود اونجا دیگه نه، با حق میان اجنبی و ضد پیدا بکنم، معنای زیغ بودن حق همینه. یکی از معانی، یکی از موارد و یکی از تجلیگاه های کلام امیرالمومنین فرمود که از یقف تناسف اینه منش. فلذا فرمود در ادامه، یعنی میخواد مصداق بارز این از یقف تناسف رو بیان بکند. از یقف تناسف مصادیق عدیده دارد که من اشاره کردم، تازه بارزترین اینه، اونجایی که حق به ضرر یک انسانی باشد که حق رو میخواد چیکار بکند؟ آقا اجرا بکند. قیاس بکنید این رو نسبت به اونجایی که همین آقا حقی که به نفع خودش هست که میخواد چیکار بکند؟ آقا اجرا بکند. لذا فرمون لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له. حق اینه. خب ولو کان لأحد، این فقره اول بود، فقره دوم، ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه. امیر المؤمنین فرمود تنها وجودی که فقط حق همیشه به نفع اوست، همیشه برای اوست، هرگز حق علیه او نمیشد، نمیشد، او کیه؟ او خود حقه، خود حق. اون حق مطلق کی است آقا؟ چه وجودی است که به حق در قرآن مجید در کتاب الله متصف شد؟ فقط ذات مقدس حق. علتش این است که عقل به بداهه حکم میکند که هیچ کسی را خدای تعالی به خاطر عدل مطلق ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم الناس احدا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خب وقتی که عادل مطلق باشد به کسی ظلم نکند، خب هیچ مظلومی نیست که علیه ذات مقدس حق این مظلوم حقی داشته باشد برگردن او. وقتی که او منعم به نعم اصلیه باشد که عقل حکم بکند که او استحقاق عبودیت دارد، استحقاق طاعت دارد، استحقاق شکر دارد، استحقاق حمد دارد و غیر از او این استحقاق رو هیچ بنده ای ندارد، چون اون ملاکاتی که عرض کردیم، ملاکات سگانه که من به یدهی از ثواب الدائم العقاب الدائم نعمتهای اصلی، مالکیت حقیقی، اعطای اصل وجود، اصل خلقت، حواس پنجگانه و غیره و غیره، این ملاک رو هیچ احدی از بشر چی آقا؟ نداره. این ملاکات چی هست آقا؟ زی حق بودن، حق و طاقه براش ثابت بودن. حق و طاقه برای کی؟ برای خدا، برای خالق. این ملاک حق و طاقه رو در واقع عقل برای غیر خدای تعالی چی آقا؟ نمیبیند. اگر در دیگری میگد حق و طاقه به خاطر این که امر خداست و او مصداق طاعت الله میبیند. پس حضرت فرمود اونی که اگر بنا باشد که همیشه حق به نفع او باشد و علیه او نباشد، فقط کی است آقا؟ خدای تعالی و السلام. و الا همه ما سوى الله، همه مخلوقین هم حق دارن برگردن دیگران، هم اونها حق دارن برگردن ایشون. فرمود که ولو کان لأحد ان یجری له، یعنی فاعل یجریه به حق برمیگردد. اگر بنا باشد که حق برای کسی باشد که حق فقط برای او باشد، ولا یجری علیه و بر ضرر او نباشد، علیه او نباشد، لکان ذلک خالصا لله سبحانه، دون خلقه، دون خلقه، لقدرته علی عباده و لعدله فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، هر قضایی، هر قدری، هر تصرفی، هر مشیتی، هر ارادهی از ذات مقدس حق در حق بندگان تعلق بگیرد اون این عدل است و حق. بنابراین ظلمی به کسی نشده، اجهابی به کسی نشده، ولیکن جعل حقه و علال عباد ان یطیعوه، جعل کرده قرار داده، یعنی طبقا به حکم العقل اصلا، اصلا قبل از اینکه این جعل اصلا یه جعل تعبدی محض چی آقا نیست، عقل حکم دارد، ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب، با اینکه عقل حکم دارد به طاعت او، عقل حکم دارد آقا. عقل حکم دارد یعنی چی؟ یعنی مستحق هیچ ثوابی انسان نیست. عقل حکم دارد معناش اینه که مستحق هیچ ثوابی انسان نیست، چون عقل میگه بر تو واجبه، عقل حکم کند به اطاعت پروردگار. ولذاست که در روایات ما آمده تمام ثوابی که ای خدا شما به فردای قیامت به ما میده همه از روی تفضله. امام سجاد فرمود من هیچ عمل خوبی نکردم، هیچ عمل واجبی رو انجام ندادم و مستحب رو انجام ندادم که بخوام مستحق تفضلی باشم، خودم مستحق ثواب قیامت باشم اصلا، چون عقل من حکم کرده، همه اینها از روی تفضل توست. فلذا اینجا عبارت و جعل جزاءهم علیه، یعنی خدا جعل فرموده، یعنی تفضلن، مقصود همه اینا چی هست آقا؟ تفضله. بله، مضاعفت الثواب تفضلن منه. من عبارت رو ندیده بودم، این عبارت رو الان دارم میخونم، اصلا چون روایت تازه به دست من داده، الان همین الان رسیدم به این. حضرت خودشون فرمود که همه اینا از روی چی هست آقا؟ تفضله. و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب تفضلن منه و توسعن به ما هو من المزید اهلهو، یعنی اون یعنی بیش از استحقاق اون مستحقین ثواب، بیش از اون خدای تعالی به اینا چی کار کرد آقا؟ ثواب داد. من این روایت رو تا اینجا کافیه، آدرس این روایت رو میخونم شما مطالعه بفرمایید. واقعا یک اقیانوسیست از مفهوم و معنا این روایات در حقوق متقابل بین والی و بین رعیت. این روایت خطبه 216 هست، من از 5 فقره تازه 2 فقرهش رو فقط خوندم، و روایت دیگه هست بعدی خطبه 24 هست، بعد خطبه 34 معذرت میخوام، از نهج بلاغه که اولش در دیگه ایها الناس ان لی علیکم حقا الی آخر دارد. روایت بعدی روایت هست که اولش اینه فی رعای بعد فخفض لهم جناحک، یعنی به والی میگد امیر المؤمنین نسبت به رعیت، هم به رعیت برمیگردد، و آخرشان دارد که یحققو مکسبن، این اول آخر به شما میدن که اهل کامپیوتر از چیز صدار که میشنوید میتونید به نادس هم روایت پیدا بکنید دیگه، توجه فرمودی. روایت بعدی فی اینه ایها المعدود کان اندنا من اول الالباب، اولش آخرش الا دخل النار. این روایت روایت بله نامه 41 هست در نهج بلاغه. روایت بعدی دارد که والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلتا، به اون جانی میگه توجه فرمودید مجرم الى آخر تا ولا تحین مناس، که این روایت یعنی نامه 41 هست از نهج بلاغه. و روایت دیگر ولو شئت له بله ولو شئت له دهدیت الطریق الى مصفى هذا الاسد، من اگه میخواستم دنبال دنیا برم خیلی بدتر از شما بودم که بتونم دنیا رو برای خودم جمع بکنم. توجه فرمودید، این اول اینجا شروع میشه تا به این عبارت که حب الحسید، که این در نهج بلاغه هست، باز این نامه 41، اینا رو ملاحظه بفرمایید و اینا محور بحث ما هست. و ادامه این همون چیزی که در جزوه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.